از مدرسه کریستوفل تا کلاس درس. بعد از چند بوق گوشی تلفن را بر می دارد. خودم را معرفی می کنم و می گویم که با او چه کار دارم. مایل به مصاحبه نیست. نمی تواند به من اعتماد کند. به او می گویم که از سوی چه کسی معرفی شدم. برخوردش آرامتر می شود. به او اطلاع می دهم که صدایش را ضبط می کنم. هرچه رشته هم پنبه می شود. می خواهد تماس را قطع کند. از او می خواهم قدری صبر کند تا توضیح دهم. توافق می کنیم که بعد از نوشتن مطالب صدایش را پاک کنم و در اختیار هیچ کس نگذارم. گورک اسماعیلیان سال 1326 در روستای ارمنی نشین زرنه در استان اصفهان در خانواده‌ای کم جمعیت به دنیا آمده است. نابینا متولد شده. در مدرسه کریستوفل درس خوانده و درس زبان انگلیسی را تدریس کرده است. به فلسفه و تاریخ بسیار علاقه‌مند است و با مهارت‌های حرفه‌ای میانه چندانی ندارد. مدرسه نوراین که توسط اسقف تامسون و خانم گوون گستر اداره می شد، مطلع شد که در یکی از روستاها کودک نابینایی زندگی می کند. پس با خانواده اش هماهنگ شدند و او را در همین مدرسه شبانه روزی ثبت نام کردند. از روزگار کودکی برای من سخن می گوید. آن وقتها کمی بینایی داشتم. فرود آمدن شب و تاریکی را می دیدم. هوا که تاریک شد، غم دوری از خانواده مرا که کودک 4-5 ساله بودم در بر گرفت و من شروع کردم به گریه کردن. دختران ارمنی که در آنجا ساکن بودند، سعی کردند مرا آرام و سرگرم کنند. در جیبهایم آجیل ریختند و با من مهربانی کردند. تا جایی که کم کم به آنجا عادت کردم. طوری عادت کردم که دیگر دلم نمیخواست از آنجا بروم. تابستانها هم به خانه نزد مادر و برادرم میرفتم. در کشاورزی به برادرم کمک میکردم. آن روزها فکر نمیکردم که نابینا هستم. بزرگتر که شدم در مقایسه با سایر بچه ها که با سرعت بازی میکردند بیشتر متوجه مسئله نابیناییم شدم. آن وقتها هنوز قدری بینایی داشتم و هنوز مادر و برادرم به کشور ارمنستان مهاجرت نکرده بودند. از کلاس هفتم وارد مدرسه کریستوفل می شود و مدرک دیپلم را هم از آنجا می گیرد. سال 1350 در دانشگاه اصفهان در رشته زبان انگلیسی قبول می شود و انگلیسی می خواند و پس از آن در سال 1355 به استخدام اداره آموزش و پرورش در می آید. در مدرسه نوراین با زبان انگلیسی و در مدرسه کریستوفل با زبان آلمانی آشنا می شود. در سالهای دانشجویی و زمان اشتغال مدرسه کریستوفر را از یاد نمی برد و برای تدریس زبان انگلیسی به آنجا هم می رود. مدرسه نیز ساعات تدریسش را محاسبه می کند و به او دستمزد می دهد. در دستگاه آموزش و پرورش از بانوی فرهیخته یاد می کند به نام شمس الملوک مصاحب که برایش وام بلا عوض در نظر گرفته بود. در تمام طول مصاحبه نام هر کس را که می برد از آنها به نیکی یاد می کند. به دوران مدرسه برمی گردیم و از او درباره چگونگی آموزش الفبا می پرسم. می گوید که آموزش الفبا را از همان ابتدا با خط بریل آموخته است. چند بار بر نقطه شناسی تاکید می کند. روشی که در آن کارت های مختلف شکل های مختلف از ترکیب نقطه ها را نشان می دهند. در این روش دانش آموز با لمس نقطه های روی کارت کد بریل آنها را می گوید. کارت های دو نقطه ای، سه نقطه ای، چهار نقطه ای و پنج نقطه ای. برای نمونه در کارت های سه نقطه ای ممکن است به این کد ها اشاره کند. 2-3-4 3-4-5 1-2-6 و 12 کد دیگر. گوشه کارت را هم به کمک پانچ یا برش نشانه ای می گذارند تا تمام کارت ها در یک جهت مشخص رو به دانش آموز قرار گیرد. همزمان با آموزش خط بریل علاوه بر کتاب های درسی، کتاب های داستانی و مجله های آسان که به زبان انگلیسی و در بیشتر موارد به صورت کوتاه نویسی در لندن چاپ می شد هم در اختیار کسانی که خط بریل را یاد گرفته بودند قرار می گرفت. کلاس های انگلیسی هر روز عصر دایر بود. بسیاری از کارکنان و آموزگاران انگلیسی زبان بودند. رشد یافتن در چنین فضایی سبب شده است او در ادامه تحصیل و همچنین تدریس زبان انگلیسی بسیار موفق باشد. از روش کارش میپرسم. در کلاس‌های زبان انگلیسی، کوتاه‌نویسی را همراه با کتاب درسی یا داستان به دانش آموزان می آموختم. ساعت خاصی را به عنوان ساعت کوتاه‌نویسی در نظر نمی گرفتم. همزمان که کتاب را می خواندیم، علامت‌ها و نشانه‌ها را برایشان توضیح می‌دادم. در آموزش خط بریل نیز به نکته مهمی اشاره می‌کند. فرق خط بینایی و خط بریل در این است که در خط بینایی نوشتن از خواندن سخت‌تر است و در خط بریل خواندن و تشخیص جای نقطه‌ها از نوشتن. بنابراین می‌بایست از کارت‌های نقطه‌شناسی برای یادگیری خواندن خط بریل و تشخیص جای نقطه‌ها استفاده کرد. کافی است کد نقطه‌ها را به او یاد بدهیم و از او بپرسیم. حروف‌ها را در مرحله دیگر به او می‌آموزیم. اگر دانش آموز نوشتن را زودتر از خواندن بیاموزد، فرایند خواندن که لمس کردن و تشخیص دادن جای نقطه ها لازمه آن است به کندی صورت می گیرد، به خصوص در افراد بزرگسال. یکی از نگرانی هایش پذیرش افراد نامناسب به عنوان معلم نابینا هاست. او برای معلمی افراد دارای معلولیت کسانی را مناسب می داند که جوان، با حوصله و قبراق باشند. از او می پرسم افراد نابینا در مدرسه چطور برای اشتغال و حضور در جامعه آماده می شدند؟ در آنجا کارگاه‌های مختلف برای پارچه بافی، حصیر بافی، کار با چوب و غیره وجود داشت. هم سرگرم کننده بود و هم درآمدزا. هر یک از ما می بایست هفته ای 12 ساعت در این کارگاه‌ها کار می کرد تا ماهانه 50 تومان دستمزد بگیرد. کار در چاپخانه هم یکی از این فعالیت‌ها بود. در چاپخانه کارهای چاپ نشده را تصحیح می‌کردم و بعضی وقت‌ها هم به مطالعه می‌پرداختم. آن زمان حروف چینی و تکثیر نوشته‌ها به صورت دستی انجام می‌شد. ارتباط بهینه‌ای میان مدرسه و جامعه برقرار بود، به این گونه که نساجی‌ها یا سایر تولیدکنندگان ابزارهای مورد استفاده خود را برای تعمیر می‌آوردند کارگاه کریستوفل. یک مربی بر کار دانش آموزان نظارت می‌کرد و به آنها یاد می‌داد چگونه یک غلطک را با استفاده از قلم و چکش تعمیر کنند. برای استفاده از قلم و چکش می‌بایست خوب تمرکز می‌کردیم. میخ را روی غلطک و قلم را روی میخ می‌گذاشتیم و چکش را بر قلم می‌زدیم و همین عمل موجب می شد لرزش دست‌هایمان کاهش یابد. آنها کوشش می کردند کارهایمان را با کمترین وابستگی به دیگران انجام دهیم. یکی از مربیان آلمانی قالبی تهیه کرده بود تا زمان استفاده از مته برقی آن را درست در جای مناسب بگذاریم تا ضمن کاهش احتمال خطا دست‌هایمان هم از هر گزندی در امان بماند. او در ادامه اشاره می‌کند افرادی که در چنین کارگاه‌های آموزش دیدند بعدها در خانواده و جامعه اطراف خود بسیار موفق و توانمند شدند. نظرش را درباره عصا می‌پرسم. خوب است آدمی خود را آنگونه که هست بشناسد، با تمام ویژگی‌هایش. عصای سفید در دستان ما نابینایان محافظ شخصیت و استقلال ماست. زمان راه رفتن اگر با کسی برخورد کنید، چنانچه عصا در دست داشته باشید، مردم از شما عذرخواهی می‌کنند. اما اگر عصا در دست نداشته باشید، ممکن است با برخورد بدی مواجه شوید یا حتی دشنام هم بشنوید. عصا که در دست شما باشد، رانندگان و عابران بیشتر مراقبت می کنند. می توانید عصا را روی لبه جوی آب بکشید تا پل را پیدا کنید. رهگذران راحت‌تر به سمت شما می آیند تا اگر کمکی بخواهید شما را راهنمایی کنند. دوباره به یاد مدرسه نوراین می افتد. یادش بخیر. خانم گستر واقعا مهربان و دانا بود. بسیار با صبر و حوصله دانش آموزان را راهنمایی می‌کرد. اگر کریستوفل را پدر نابینایان ایران بدانیم، خانم گستر هم مادر نابینایان ایران است. تا پایان دوره خدمت در ایران در کنار بچه‌ها بود. نور به قبرش ببارد. شایان ذکر است در شماره 10 همین نشریه با 2 تن از دختران نورآیین هم مصاحبه‌ای صورت گرفته است. یاد و خاطره تمام کسانی که در این مسیر ارزشمند گام برداشتند تا امروز شاهد موفقیت افراد نابینا در کار و زندگی شخصی و اجتماعی باشیم گرامی باد. با امید به اینکه دانسته‌ها و پندهای این استاد گرانقدر و ارزشمند چراغی بر سر راه شما مخاطبان گرامی افروخته باشد. روزهایتان پر از شوق زندگی.